بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و درود میفرستم به حاضران و غایبان و برای همگان آرزومند شادکامی و نیک سرانجامی هستم. برای اینکه بنده هم مشارکتی در این امر مبارک داشته باشم، یعنی همین که اکنون از دهان جناب دکتر امیری شنیده شد، یعنی کمک به این سازمان مبارک که از درون آن هدایت و راهنمایی و انسانیت بیرون میاد، میخواستم خدمت همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند و سخن من رو باور میکنند یک نکته فقیهانهی بگویم، یعنی پا در کفش فقیهان یا دست در پوستین آنها بکنم و بگویم که کمک به این گونه مراکز در زمانی که ما زندگی می‌کنیم، در فضایی و جغرافیایی که ما قرار داریم، باید گفت که مستحب نیست بلکه واجب است. این را جزء واجبات خود بگذارید. ما به هر اندازه‌ای هم که بتوانیم از زوائد زندگیمون بزداییم و بزنیم و خرج این طریقه بکنیم، مطمئن باشید که برد با ماست و جزء باقیات صالحات ما انشالله خواهد بود و همه کسانی که از این طریق بهره میبرند و بوی هدایت به مشامشون میرسه، ثوابش و عمل صالحش انشالله در نامه ما نوشته خواهد شد. از روایاتی که از پیامبر اسلام علیه السلام نقل شده، یکی این است که آدمی از جهان می رود و سه چیز از او باقی می ماند. یکی از آنها صدقه جاریه است، یکی دیگه فرزند نیک است. این صدقه جاریه یعنی همین کار نیکویی که تداوم داشته باشد. تداوم هم این است که مرکزی باشد، چراغ روشنی داشته باشد، فعال باشد و به کار نیک بپردازد، افراد امینی اون رو اداره بکنند و همتی جز خدمت به خلق نداشته باشند. خوشبختانه مرکزی که اکنون ما از طریق او بهره‌مند می‌شویم، افراد امینی بر سر آن هستند، همتی برای پر کردن جیب‌های خود ندارند، وقت خودشون رو رایگان در اختیار دیگران قرار می‌دهند. ما هم به نوبه خود باید قدردان و قدرشناس باشیم و از این طریق ادای دینی کنیم، اون هم نه برای امروزیان بلکه کسانی که فرداها و پس فرداها خواهند آمد، زیر سایه این شجره مبارکه خواهند نشست و میوه خواهند خورد. خداوند توفیقش رو نصیب همگان بگرداند. با سر کلام خود برویم. خب، از مولانا شنیدیم و در مثنوی خواندیم که زین همه انواع دانش، روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ. دانش ها بسیارند. آدمی میتواند ذهن و ضمیر خود رو از معلومات بسیار بیاکند. روزگاری که مولانا این حرفا رو میزد، دانشها 1 میلیونیوم گستردگی امروزشون رو نداشتن. امروز که دیگه بی‌نهایت شده حقیقتا دانشها و گسترششون و مرزها همچنان فراتر و فراتر میرن. حتی در یک شاخه تنها هم به سختی میتوان تخصصی یافت. اما صحبت این است که کدام دانش به درد می‌خورد. روایتی هست که مشهور است، شیعه و سنی از پیامبر علیه السلام نقل کردند که ایشون دعا می‌کردند و در دعای خود می‌خواندند که خداوندا علم نافع به من عطا کن، یا به تعبیر دیگری می‌گفتند که اعوذ بک من علم لا ینفع و من دعاء لا یسمع و من قلب لا یخشع و من عمل. یعنی می گفتند که خداوند دانشی که نافع نیست از آن به تو پناه می برم، قلبی که خاشع نیست از آن به تو پناه می برم. یعنی علمی که نافع نیست، نه تنها نافع نیست بلکه بی‌طرف هم نیست، بلکه مضر است. برای اینکه چیزی که به کار آدمی نیاد و آدمی رو سرگرم کنه، آنگاه او رو از کارهای مفید دیگر باز می‌داره. مثل یک بازی که ورزش نباشه، موجب تندرستی شما نباشه، اما فقط انرژی‌های شما رو از میان ببره و نتوانید این انرژی نیکو رو در جای دیگری صرف کنید و خرج کنید. ما امروز انواع و اصناف معلومات غیر نافع داریم. البته باید به خدا پناه برد از اینکه آدمی علمی رو فرا بگیره برای اینکه مغرور بشه، برای اینکه به دیگران فخر بفروشه یا بدتر از او به دیگران زیان بزنه. بارها من خدمت شما گفتم که این جهان رو بی سوادها به این صورتی که هست در نیاوردن، با سوادها به این صورت در آوردن. یعنی همونایی که ما اونا رو دانشمند میشماریم، چه اون کسی که هوا رو آلوده کرده، چه اون کسی که بمب اتم رو ساخته، چه اون کسی که سلاح‌های شیمیایی رو ساخته، چه اون کسی که سلاح‌های میکروبی رو میسازد، اینا همه دانشمندانن، دانشمندان بزرگ هم هستن، اتفاقا جایزه‌های نوبل هم برده اند و میبرند. اما ببینید علم اینا نافع هست یا نافع نیست. مسئله هم فقط فردی نیست که به کار من بیاد یا به من ضرر بزنه، نه، میتواند به یه دنیایی، به یه تاریخی زیان بزنه. لذا واقعا هم زبان با پیامبر علیه السلام باید گفت اعوذ بک من علم لا ینفع. خب ممکنه علمی نفع نداشته باشه، زیان نداشته باشه، ولی همچنان که گفتم چون نافع نیست آدمی رو مشغول کنه، از چیزهای خوبتری و بهتری و به درد خورتری محروم بکنه. پس دنبال چه علمی باید بود؟ یکی این که به کار خود آدمی در این جهان بیاد، مفید به حال دیگران باشه و از همه بالاتر مفید به حیات جاودانی آدم باشه. ما به این زندگی کنونیمون میپردازیم و بایدم بپردازیم، اما اگر غفلت کنیم که یک حیات جاودان داریم و به اون نپردازیم، مستحق ملامت بسیار هستیم. خب مولانا در اینجا میگوید که یک دانشی داریم به نام دانش فقر. البته حقیقتا این کلمه دانش رو هم برای اون نباید به کار برد. مولانا هم اینجا به دلیل اینکه سخن از دانش ها میگوید که یه دانشی هم در زمره بقیه دانش ها داریم برام دانش فقر. یه دانش فقر در واقع یه جور بیدانشی است. من بارها خدمت شما گفتم که وقتی که شمس به مولانا رسید به اون چیزی نیاموخت. شمس هرگز عالمتر از مولانا نبود، البته مرد بسیار پخته فهیم حکیمی بود، ولی به لحاظ تحصیلات رسمی اونچنان تحصیلی نکرده بود. مولانا صد بار از او عالمتر بود، ولی چیزی که او به مولانا آموخت این بود که از این به بعد باید این گونه دانش ها رو کنار بگذاری، وارد مقامی بشوی که مولوی خودش بعداً اون رو بینش گفت، نام نهاد. گفت حالا میخواندی و ذهن رو پر میکردی، اتفاقاً حالا باید خالی کنی. به او درس تخلیه و تهذیب داد، گفت باید از پاره از اینها رهایی پیدا بکنی تا نفس تو آماده بشود و ظرفیت تازه‌ای پیدا کنی برای ورود معرفت‌هایی که از اونها بیخبر بودی. به او گفت این کتاب‌ها حجاب تو بودند و تا کنون با این حجاب‌ها سرگرم بودی، این حجاب‌ها رو پاره کن و فقر بیاموز. فقر یعنی نیستی، یعنی نداری. با این نداشتن، با این نیستی، با محو شدن که حالا قصهش رو خواهیم خوان، تو چیزهایی رو خواهی فهمید، به جاهایی خواهی رسید که الان خیالش رو هم نمی کنی. فقر به تعبیر دیگه همون تصوف است. خب صوفیان خودشون رو فقرا می نامیدن. فقرا هم به معنای فقرا الالله و هم فقرا از باب اینکه اهل طمع نبودن، اهل مالندوزی نبودن و دنبال تمکن و تمول و غیره نبودن، و دیگری هم این که حتی از این گونه نعمتهای فاخر و لطیف مثل علم در این هم قناعت می‌ورزیدند و خیشتنداری می‌کردند که مبادا این هوس و این لذتی که در علم رسمی آموختن هست اونها رو سرگرم نکنه و مبادا که از امور مهمتری غافل بشن. این است که مولوی اون رو دانش فقر مینامد. در داستانی که میخوانیم او رو نحو محو میخواند و از کلمه نحو که علم نحو منظور اوز استفاده میکنه و یک واژه دیگری که شبیه اوز به نام محو رو در میان میاره، میگه یعنی تو علم محو شدن و نیست شدن رو باید بیاموزی که کمترینش فرونهادن تکبر است، کمترینش فرونهادن باد نخوت از دماغ است و اونجاست که تازه تو در اثر تواضع که اولین مرتبه از مراتب محو شدن است خودت رو پیدا میکنی. گم کرده ترین و گمگشته ترین آدمیان، آدمیان خودخواه و خودبین و خودپسند و متکبرن. اینا حقیقتاً دچار آلیناسیون، این از خودبیگانگی، یعنی یه خود دیگری که هیچ حقیقتی ندارد ساختن و میپندارن که اونها هستن، یعنی اون خود مجازی دروغین رو خود واقعی خود میپندارن و از این طریق فاصله بزرگی با من و خود واقعیشون پیدا میکنن. فرونهادن این باد، این تورم و پایین اومدن، دپرس شدن، یعنی به معنای واقعی خود رو فشردن و این زوائد رو بیرون کردن، اولین قدم است که تزکیه نامیده می شود، تخلیه نامیده می شود. مرحله بعدش تجلیه است، یعنی بعد از این خالی کردن زوائد آدم خودش رو صیقل بزنه، جلا بده، کمان که بعدن داستان رومیان و چینیان رو خواهیم خوند. و مرتبه سوم هم تحلیه است، یعنی خیشتن را زیور کردن، یعنی اون زیورهای دروغین رو بیرون کردن و فرو افکندن و اونگاه زیورهای واقعی رو به خیشتن آویختن. داستان نحوی و کشتیبان قصه مشهوری بوده، بر سر زبانها بوده، در کتابهایی هم که کتابهای طنز و فکاهه و غیره بوده این داستان آمده. خود مولانا هم در مناقب العارفین یک دو قصه شبیه این از او نقل شده، حتی در کتاب فیه مافی. نحویان کسانی بودند که خب گرامر عربی می دونستن، علم نحو، منتها خب کسانی بودند که بعضی از آنها بسیار مفتخر بودند به اینکه گرامر می دونن. حالا گرامر دانستن به خودی خود چندان چیز مهمی نیست، اما کارشون، کار بعضشون این بود بر دیگران خورده می گرفتن. تا کسی سخنی می گفت، مثلا حرکتی رو، فاعل و مفعولی رو اشتباهاً به کار می برد، زیر و زبری رو، اینا بلافاصله می پریدند و اینجا رو عوضی گفتی، اونجا رو خلاف گفتی، تمسخر می کردن، تخفیف می کردن و این دانش خودشون رو به رخ می کشیدن و چنین وانمود می‌کردن که این چفت و بند زبان در اختیار ماست و دیگران رو می‌تونیم سر جاشون بنشانیم. خب می‌دونید حتی گاهی پاره از بزرگانی که در علمی از علوم متبحرن ممکنه در سخن گفتن، در انتخاب واژه‌ها، حالا در زبان عربی خصوصا وقتی که شما باید زیر و زبرها و حرکت‌ها و اعراب و قطع و وصل و اینها رو مراعات کنید ممکنه دچار اشتباه بشن، کما اینکه میشود. من خودم گاهی که به تلویزیون‌های عربی گوش میکنم باور کنید جمله‌ای پیدا نمیشود در اینا که اینا به خطا نگن، یعنی حرکتش رو، یعنی اونجایی که باید مثلا مفعول به نصب بگن، اونجایی که فاعل باید به رفع بگن، اونجایی که خطاب به زن است، اونجایی که به مرد است، اینا خوب تو عربی هم گاهی قواعدش مشکل میشه. خب آدمی خطا میکنه دیگه. در زبان فرانسه همینطوره، تو زبان آلمانی همینطوره، تو زبان لاتین همینطوره. اینایی که اون اندینگ ها خیلی اهمیت داره، بعد مذکر و مؤنث دارن، خنسا دارن و اینا، خب کار رو مشکل میکنه، مخصوصا برای کسی که خیلی عمیقا وارد این زبان ها نشده و جا رو برای خردگیری دیگران باز میکنه که بلافاصله به میان بیان و خودی بنمایند و ایرادی و مچ کسی رو بگیرند و و حالا اگرم از کسی خورده حسابی دارند و کینه‌ای دارند و اینها در میان جمع اونها رو خار و خفیف بکنن. خب این خب یه حرکت زشته، بسیار هم زشته و حاکی از تکبرم هست و همچنین حاکی از یک غرض و مرض بد درونی آدمی است. اینا همش هست، ولی به بدتر از اینها هم آدمی میتواند مبتلا بشود. مولوی هم یکی دو تا قصه اینجوری داره که میگه مثلا فرض کنید یک نحوی در چاه افتاده بود، چون گویا چنان که نوشتن چند تا از همین نحوی های مغرور متکبر خردگی به مجلس مولانا آمده بودن. مولانا هم که استاد زیرکی بود به فطانت دریافته بود که آمدن که مچگیری کنن به اصطلاح، و شروع کرد به گفتن حکایت. یک گفت یک نحوی در چاه افتاده بود، کسی بر سر چاه اومد، گفت باش اینجا، فرض کنید به زبان عربی، من برم برای تو دلو بیارم، چه رسن بیارم، تناب بیارم، چه بیارم و تو رو بیرون بکنم. در گفتن این کلمات مرد عادی عامی بود، اشتباه کرد، فرض کنید کلمه رو نادرست تلفظ کرد. چون رهوی از ته چاه برگشت گفت ببین این کلمه را اینجوری بگی، تو نحوت خرابه، تو گرامر خوب نمیدونی، تو صرف و نحو نمیدونی. اون طرف هم که آزرده خاطر شد گفت خیلی خوب، شما اونجا ته چاه بمونید، من برم کاملا علم نحو بیاموزم یه چند مدتی، وقت بعدن خدمت شما خواهم رسید که شما رو از چاه بیارم بیرون. و این چه مثال نیکویی است که آدمی چاهی رو که خودش در او هست نبینه، خورده بر دیگری بگیره، کسی که تناب در دست اوست برای اینکه او رو از چاه نجات بده. ماجرا این چنین است. حالا اگر بخوایم پاره از خردگیری های غیر نحویان رو، چون مسئله فقط نحوی ها نیست، این بر سبیل مثال بیان کنیم که در طول تاریخ چه میکردن، حتی با انبیا چه میکردن، داستان به درازا میکشه. پس حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان رو با هم بخوانیم. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود نهادون خود پرست. میبینید بی مقدمه مثلا نگذاش مناسبتی پیش بیاد که خودنمایی بکنه، پر از باد غرور. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیمه عمر تو شد در فنا، دل شکسته گشت کشتیبان زتاب. زتاب یعنی از حرارت این اهانت. لیک آن دم گشت خاموش از جواب، باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، گویا که گرداب خیلی شدید بوده، باد شدیدی هم میوزیده، گرچه که در یک قایق و یک کشتی بودن، اما این کشتیبان باید با صدای بلند فریاد میزده. فریاد زد به این نحوی، گفت هیچ دانی آشنا کردن، این شنا کردن، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی، ای خوش جواب نیک رو. گفت کل عمرتی نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت ببین اینجا یه علم دیگه ای لازمه، علم نحو اینجا به دردت نمیخوره، وقتی که به اصطلاح امروزی ها به موقعیت های مرزی میرسی، یعنی لبه مرگ و حیات، این دانش ها دیگه میرن کنار، یه چیز دیگری باید شنا کردن بلد باشی. در دریایی که اگر شنا ندانی تو رو به هلاکت ابد خواهد رساند. محو می باید، حالا دیگه سخن مولاناست، محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. دانش فقر، دانش نحو رو داره، محو رو داره به ما یاد میده. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. آب دریا خب بله، اگه موجودی غرق بشه، موجود زنده ای، سنگین البته، میره زیر آب، فرض کنید بدن یک انسان و یک حیوان، اما بعد از مدتی که این اجزاء درون او تجزیه شدن، متلاشی شدن، تولید گاز شد، اونگاه این جسد متورم میشه، به اصطلاح وزن مخصوصش از وزن آب کمتر میشه و میاد روی آب. مولوی از این قصه، از این مطلب، این استفاده رو میکنه، میگه ببین آب دریا مرده را بر سر نهد. بر سر نهادن در اینجا یعنی چی؟ یعنی تاج سر کردن، یعنی او رو عزیز داشتن. یه ببین آب دریا کسی رو که ادعا میکنه من زندم دست و پا میزنه و مدعی شناگریست، یا حتی مدعیست که من احتیاجی به شنا کردن ندارم، من میتونم خودم رو نجات بدم، این نمیشه. آب دریا با این آبش به یک جو نمیره. اما اگر مرد تسلیم شد، تسلیم شد و معنای مردن اینه، خودش رو به دریا سپرد، اونگاه دریا رو سرش میذاره، این رو عزیز میداره. معناش این است که این دریای وجود، دریای هستی، مرده ها رو، یعنی نه مدعیان رو، نه لافزنان رو، بلکه کسانی که به مقام محو و مقام نیستی رسیدن و حقیقتاً به هیچ بودن خود باور کردن که هرچی هم که دارن تازه از جای دیگری دارن. چه معنا دارد این لافزدنها؟ اونگاه این بحر اسرار او رو بر فرق سر میذاره. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده ز دریا کی رهد. یعنی اگر لاف زنده بودن بزنه دریا او رو رها نمی کنه، می کشتش، یعنی خواهد مرد اگر شنا ندانه. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. حالا اگر بمیری از اوصاف بشری، این اوصاف بشری در اینجا هم دو معنا داره، هم اوصاف رزیله و هم اوصاف غیر رزیله. اوصاف رزیله که باید از اون مرد، یعنی اونا رو باید پاک کرد، باید محو کرد. اما اوصافی که حتی ما ظاهراً رزیلت نمیدونیم، این اوصاف که عبارت هست از این که ما خودمون رو مستقل میدانیم، ما خودمون رو کسی میدانیم، یادمون میره که ما هنگام وزیدن باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند، یادمون میره که حتی همین طاقتی که داریم که طاعتی میکنیم همین رو هم به ما دادن، اگر نداده بودن به همین کار نیک هم موفق نمیشدیم. لذا نه فقط از اوصاف رزیله و بد و پلید باید کنار آمد، یعنی بیرون آمد و اونها رو به کناری نهاد، بلکه حتی چیزایی رو که ما گاهی توجه نداریم و خودمون رو واقعا هست واقعی میپنداریم، از اون پندارها هم باید ما بیرون بیاریم. این اوصاف بشری بیرون اومدن هم از رذائل است، هم از پندارهای باطل. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. اگر علامه جهانی، منتظر ننشین تا باد کشتی رو به گردابی بیفکنه و فنای عمر و فنای جهان رو به رأی العین ببینی و احساس کنی، مثل فرعونی که وقتی که در دریا افتاد و دیگه مشرف بر غرق و مشرف بر موت بود، اونجا گفت آمنت برب موسی و هارون، حالا ایمان آورد. نظر به اینجا برسه، اگر علامه جهانی، علامه بودن تو این استش که هر لحظه خودت رو مشرف به غرق، مشرف به هلاک ببینی، فنای این عالم رو وجدان کنی، مثلا هر لحظه آدمی بر لب پرتگاز، چه اطمینانی، چه ثباتی، چه اعتمادی. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات در. ما خب الان یه نمونش رو داریم تجربه میکنیم دیگه، میبینیم که یک ویروسی اومدش که میلیون ها میلیونش سر یه سوزن هم سر یه سوزن جمع میشن و سر یه سوزن براشون زیاده، وقت میبینیم که داره با آدمیان چه میکنه، چطور نظمی رو که سالها دهه ها آدمیان زحمت کشیده و برقرار کرده بودن داره این نظم رو برهم میزنه. ما دیگه به چشم خودمون میبینیم. از این بهتر میشه شاهدی بیانی نشون داد که این کشتی در گردابه، این کشتی در غرقابه، دیگه چجوری میشه حالی آدمی بکنن. حالا برای کسانی که واقعا چشم واقع بین و باطن بین باز کردن، همیشه این باد در حال وزیدن است، این باد تند. اون تعبیر بسیار زیبای مولانا که باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. ما هر کدوممون در حکم یه شمعی هستیم معرض باد. این بادی که این چراغ لاجرم و نهایتاً خاموش خواهد کرد. کمی تندتر به وزه شعله مرده است و شمع از میان رفته است. این چنین احساسی باید در زندگی داشت. شمعی در معرض باد، بادهای تند. وقت مولانا چیه؟ میگوید که با این شمع که حالا منظورش بدن ماست، شمع دیگری بیافروز که روح توست، بذار اون شمع روشن باشه. تا وقتی که این شمع اول خاموش شد، تو شمع روشن دیگری داشته باشی. همچو عارف که از تن ناقص چراغ، شمع خود افروخت از بحر فراق. باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. عجب نکته نیکویست. اون دانش فقر همون روشن کردن اون چراغ دوم است. ای گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحوه محو آموختیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی ای یار شگرف. ما مرد نحوی، مردان نحوی، عالمان لافزن رو همه رو کنار گذاشتیم، در دوختیم. برای چی؟ برای اینکه به شما نه از این درسای معمولی بدیم، یه درس دیگری بدیم که جای دیگه به شما نمیدن و اون درس محو است. پس ببینید این کلاس مولانا درس نحو و نیستی میده به ما، در دانش فقر به ما میده. در همین مناقب العارفین که شرح احوال مولانا هست، نوشته که روزی مولانا به پسرش گفت که اگر کسی از تو پرسید که طریقه پدر تو چیست، بگو نیستی. بگو نیستی، یعنی اگر گفت این تصوف بابای تو، روشی که داره، روش نداره، همینه، نیستی. بنابراین در اینجا هم درست همین رو داره میده. این کتاب هم همین کتاب مثنوی، حالا ما میگیم عشق نامه است فلان، میتونیم هم بگیم نحو محو یادمون میده، میتونیم بگیم دانش فقر یادمون میده، میتونیم بگیم درس نیستی به ما میده. همه اینا یکیست و کاملا منطبق بر مراد مولاناست. بعد میگوید که فقه فقه. ببینید در مولانا در مثنوی بارها این کلمات رو اینجورین به کار میره، آب آب، نور نور، فقه فقه، علم علم. اینا منظورش اون حقیقت یک چیزیه. حقیقت فقه، حقیقت نحو، حقیقت صرف کجاست؟ در کمامد. کمامد یعنی چی؟ یعنی خود رو کم گرفتن، پایین اومدن، از نردبان غرور و تکبر پایین اومدن. با پایین اومدن، با خود رو هیچ دانستن، دانشی پیدا میکنی که افزونتر از فقه هست، بالاتر از صرف هست، بالاتر از نحو هست، بالاتر از فلسفه هست، با هر چیز دیگری است. برای اینکه این دانش اصلا از مقولات مفهومی نیست، یعنی کسی نمیاد به شما گزاره هایی رو یاد بده، پروپوزیشنال نالج به اصطلاح، چون تمام اونچه که ما تو دانشگاه میکنیم پروپوزیشنال نالجه، یعنی دانش هاییست که ضمن گزاره ها انتقال پیدا میکنه. دانش فقر که از جنس بینشه و از جنس نیستیه و از جنس محوه، پروپوزیشنال نیست اصلا. یه وجود دیگری شما پیدا میکنی، یه هستی دیگری پیدا میکنی، یعنی درست نو میکنی. این جامعه کهنه پیشین رو بیرون میافکنی، یه لباس نو، به قول مولانا گفتش که اطلس نو بافت دلم، وا شد و بشکافت دلم. وقتی که بعد از ملاقات با مولانا این اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم، یعنی جامعه کهنه فرسوده جندهی که تا کنون بر تن داشتم، یعنی جامعه‌ای که بر روح من بود، این رو بیرون آوردم، کندم، یک اطلس نو، جامعه اطلسی گرانبهای فاخری پوشیدم که صفت مهمش این استش که نو است. خودم نودوزی کردم، نوسازی کردم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی ای یار شگرف. معنی دیگر این کلام این است که نمیگیم فقه نخون، صرف نخون، نحو نخون، فیزیک نخون، شیمی نخون، اینو نمیگیم. اما میگیم که این علوم علومند وقتی به تو کمک میکنند و به کار تو میآیند که به کمامد تو کمک کنند. یعنی نه تنها این پندار فربهی تو رو، پندار خودخواهی تو رو فربهتر نکنند، بلکه لاغرتر کنند. کمامد این لاغرتر شدن. این دانش ها خوبن به شرط اینکه این پندار رو فربه نکنن، بلکه بر تواضع تو، بر کوچکی تو، بر لاغری تو بیفزاین. اونجاست که اون علم برای تو نافع واقع شده است. در کمامد یابی ای یار شگرف، آن سبوی آب دانش های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم خود را ما خریم. خب حالا از داستان داره بهره برداری میکنه دیگه، میگه اون طرف همه چیز خودش رو برداشت برد، که عبارت بود یک سبوی پر از آب باران که از گودالی در بیابان فراهم آورده بود. تمام هستیش این، ما هم که خودمون رو خلاصه کنیم، بچلونیم هر چه که داریم، پنداری، علمی، معلوماتی، نمیدونم تعلقاتی، هر آخرش در حد وقتی که با دجله مقایسه کنیم یک سبوی آب بیشتر نیست، اگر سبو هم بشود. آن سبوی آب دانش‌های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. داریم به اونجا میبریم. حواسمون باشه که چی رو به چی عرضه میکنیم. فقط وقتی به اونجا برسیم میفهمیم که ما چقدر کوچکیم و شرممان میآید از کوچکی خیشتن. به قول حافظ گفت شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. باید خجالت بکشیم، شرم کنیم اگر روی این فضل و هنری که آموختیم گمان کنیم که چیزی شدیم. گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخر دانیم خود را ما خریم. اگر فکر کنیم که این سبو چیزی است در قبال دجله، حتی اگر ندونیم خریم، باید بدونیم که خریم. یعنی خیلی اشتباه میکنیم، خیلی حواسمون پرته، عالم رو نشناختیم. این جهان بزرگ رو، این قطره کوچک پیش خودش چه خیال، چه هاست در سر این قطره محالندیش. شعرهای حافظ دیگه، خیال حوصله بحر میپزد، هیهات. چه هاست در سر این قطره محالندیش. قطرهی گمان میکند دریاست، گمان میکند به ظرفیت دریاست، خیال حوصله بحر میپزد، هیهات. چه هاست در سر این قطره محالندیش. این قطره محالندیش همین ماییم. محالندیش، محال نه یعنی محال، محال یعنی خرافات، یعنی سخنان باطل، اباطیل. گر نخردانیم خود را ما خریم. درست همین حرف. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله غافل و بس دور بود. گر ز دجله با خبر بودی چو ما، او نبردی آن سبو را جا به جا. بلکه از دجله اگر واقف بودی، آن سبو را بر سر سنگی زدی. معذور بود، خب نمیدانست، اما کار مهمی که کرد چی بود؟ این بود که همه هستی خودش رو بذل کرد. مهم این بود. بنابراین فردا دجله از آن او شد. گرچه او یک سبو برد، اما یک دجله بهره برد. غافل بود، چیز اون سبوی خودو چیزی میپنداشت، هدیه گرانبهای میپنداشت، ولی خود همتش او رو به دجله رساند و این دجله از آن پس از آن او شد. بلکه از دجله اگر واقف بودی، آن سبو را بر سر سنگی زدی. به ما میگه، میگه تویی که حالا از دجله واقفی، این سبوها رو بر سنگ بزن. یعنی حد خودت رو بدان که در مقابل چه و که ایستاده ای. قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. ببخشید، قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن نقطه با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. چون خلیفه دید و احوالش شنید، آن سبو را پر ز زر کرد و مزید، یعنی اضافه تر. آن عرب را کرد از فاقه خلاص، داد بخشش ها و خلعت های خاص. کین سبو پر زر به دست او دهید، چون که واگردد سوی دجلش برید. از ره خشک آمد است و از سفر، از ره دجلش بود نزدیک تر. مخصوصا خلیفه پادشاه اولا که سبو رو پر از طلا کرد، زر کرد، بعد به نقیبان و به ماموران گفت این رو از طریق دجله راهنمایی کنید که بره به بیابون به اون جایگاه پیشین خودش، و قصدی داشت که او دجله رو ببینه. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید، یعنی خم می شد، که عجب لطف این شه وهاب را، وان عجبتر کو ستد آن آب را. چون پذیرفت از من آن دریای جود، آن چنان نقد دغل را زود زود. چشمش که به دجله افتاد، این چشم به دجله افتادن میدونی یعنی چی؟ یعنی یک تجربه معنوی و روحی پیدا کردن. دجله که در اینجا منظور دریای ظاهری که نیست، یعنی دریای وجود است. و خیشتن را چون قطره‌ای و چون سبوی دیدن و دریای وجود را دیدن و از حیا خشک شدن و خم شدن و سجده کردن. این می شود اون تجربه معنوی، تجربه عرفانی. خدا وقتی که این رو راهنمایی کرد به نقیبان، یعنی به فرشتگان، گفت این رو به طرف دجله ببرید، این همه ی هستی خودش رو نثار ما کرد، حالا او رو راه بدهید که وارد بحر اسرار بشه. ماجرا این است، از ره خشک آمد است و از سفر، از ره دجلش بود نزدیکتر. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید، که عجب لطف این شه وهاب را، وان عجبتر کو ستد آن آب را. حالا می بینم لطف او چه وسعتی داره. اما عجیبتر این که این هدیه منو پذیرفت، نکو خوشو برو این به درد نمی خوره. من اگر به جای مولانا بودم می گفتم آن عجبتر کو دهد آن آب را. آره عجب، اولا که لطفش که واسع است، بیکران است و عجیب است، اما عجیبتر از اون استش که آبی رو که خودش به من داده بود خودش از من پذیرفت. آخه اینم که مال من نبود، این باران رو که من تولید نکرده بودم، آب رو در گودال‌ها که من پدید نیاورده بودم. پس هم این که ستد از من، هم پذیرفت این هدیه رو که هیچ بود، دومی که هدیه‌ای بود که در واقع از یه دست دیگه خودش به من داده. توجه میکنیم؟ برای این که همون که سعدی هم گفت که منت خدای را عز و جل و غیره، که این طاعتی که ما به درگاه خدا میبریم، طاقتی که داریم، قوتی که داریم هم اون داده. بنابراین نباید گول بخوریم، خودمون رو گول بزنیم، فکر کنیم که ما در اینجا چیزی به میدان آوردیم. چی در واقع اون هم بخشش اوست. قبلا هم از مولانا خواندیم که اون یکی جودش گدا آرد پدید، اون دیگر جودش به دو بخشد مزید. با یک کرم احتیاج و گدا و محتاج رو خلق، با یک کرم دیگه تازه این احتیاج اون رو هم جبران میکنه و رفع حاجت میکنه. چون پذیرفت از من آن دریای جود، آن چنان نقد دغل را، یعنی پول تقلبی رو، زود زود. کل عالم را سبو دان ای پسر، کو بود از علم خوبی تا به سر، یعنی سر تا پا کل. قطره ای از دجله خوبی اوست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست. ببینید در اینجا مولانا و تا حدود 50 بیت آینده مولوی گام های بلندی، بسیار بلندی، به بلندای فلک برمی‌داره. این بخش که انشالله خواهیم خوند، که حالا همه اون رو این نوبت هم نمی‌رسیم، فوق العاده است. یعنی اگر در جاهای دیگه مولانا مشت مشت برای ما طلا آورده، اینجا خرمن خرمن بریم میریزه. یک مرتبه این همطور که میگه که گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، گویی که این گنج وجود او هم از فرط پری چاک کرده. نکته ها گفته در این ابیات آتی که انشالله خواهیم خوند، ما را حقیقتاً به لب دریا بلکه به ته دریا برده، گوهرها نشون میده، عجایبی رو در مقابل چشم ما میآورد. در اینجا از چند مفهوم مولوی یاد میکنه که من مایلم اشاره کنم. یکیش مفهوم حیاست، بعدش مفهوم غیرته. غیرت رو قبلا دربارش سخن گفتیم. اینجا که میگوید که این عربی وقتی که دجله رو دید سجده میکرد از حیا و میخمید. این کلمه حیا خیلی مهمه. این مفهوم من بارها خدمت شما گفتم که مفهومی است که در زبانهای لاتین ما نداریم، مفهوم حیا رو و همچنین مفهوم غیرت رو. هر دو تا جزو کلماتی است که معادل ندارند و باید چند تا کلمه رو این برانور به هم وصل کرد بلکه افاده معنا بکنند. ما حیا رو گاهی معنای خجالت کشیدن مثلا جلوی بزرگتر یا ترک ادب کردن و اینها میدانیم که خب کمترین معنا و نازلترین معناش هم همینه، بلکه کلمه شرم یا شیم یا در فرنگی حتی یک عاطفه منفی هم محسوب میشه، یعنی به معنای اعتماد به نفس نداشتن و کمرو بودن و خجالتی بودن و ایناست و منزوی شدن نهایتا و غیره. بنابراین گاهی میبرن پیش روانشناس و روانپزشک و غیره تا کسی که این چنینه درمانش بکنه، گویی مرضه، یه درده. خب البته به اون معنا و به اون شکل بله خب چیز پسندیدنی نیست، ناپسنده و بهتره که علاج بشه، ولی حیا همش این نیست. خجالتی بودن و یا بی اعتماد به نفس بودن و یا منزوی شدن اینها نیست. ببینید یه معنای خیلی روشنش همیست که اینجا میبینید قطره در مقابل دریا حیا میکنه. این اون معنای درست حیاست یا معنای عالی حیاست. و من خدمت شما گفتم قبلا الانم تکرار میکنم، کلمه تقوا در قرآن در بیشتر موارد به شرم میتواند ترجمه بشه. اینکه اتقوا الله، نه اینکه از خدا بترسید، از خدا شرم کنید، معنای دقیقش این است. و من این رو از خودم نمیگم، شما به کتاب نه این به این صورت البته کسی نگفته، اما شما به کتابهای علمای اخلاق وقتی مراجعه کنید و من الان آدرس میدم، خصوصا کتاب جامع سعادات ملا مهدی نراقی که از علمای بزرگ دوران صفویه بود و کتاب در نجوم داره، کتاب در علم اخلاق داره به نام جامع سعادات و فقیه پسر او هم که ملا احمد نراقی باشه صاحب کتاب معراج السعاده و دیگر کتب و اتفاقا فرزند او از بنیانگذاران اصلی تئوری ولایت فقیه هم بوده، اینا متعلق به دوران فتح علی شاه و ما قبل فتح علی شاه هستن. ایشان در جامع السعادات خیلی به صراحت ضمن مبحث حیا میگوید اون چه که در شرع به آن تقوا میگویند، در خارج شرع به آن حیا میگویند. یعنی گویی که حیا تقوای سکولاره یا تقوا حیات دینی شده، حیای دینی شده است. این که میگیم اتقوا الله یعنی از خدا شرم کنید، خب خیلی معنای روشنتر و عالیتری داره. آدمی فقط نباید از خدا بترسه. خب بله یه جاهایی هم قصه ترس مطرحه که خوف یا خشیت گفته میشه، اما تقوا رو دوباره همون خوف و خشیت کردن چیزی از او کاستن است. ما همیشه در محضر خداوندیم، مثل قطره‌ای در مقابل دریا، قطره‌ای در مقابل دجله، و باید همیشه از شرم بخمیم. به قول مولانا سجده کنیم. این شرم و این حیا در اینجا یعنی چی؟ یعنی اذعان به کوچکی خیشتن. از این شرمه، این شرم چیز بدی نیست که ما بریم علاجش کنیم. این خودشناسی واقع بینانه است که ما بدانیم دریا نیستیم، دجله نیستیم، بر پای خیشتن نیستیم، بلکه یه قطره‌ای هستیم که اگر وصل به دریا نشیم از میان رفتیم، اما اگر وصل به دریا شدیم و وقت دریاییم. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. نکته این است، شرم به این معناست و به همین سبب هم انسان اصلا همیشه باید شرمگین باشه. برای اینکه اون خجالتی که وصف میکنن اون گاهگاهی دیگه، گاهی کسی مثلا جایی در حضور کسی یا به سببی خجالت میکشه، خجالت زده میشه، ولی این شرمی که و این حیایی که الان اینجا مولانا داره میگه، حیایی که عارض قطره‌ای میشود در مواجهه با دجله و با دریا، این یک حیای وجودیه. یعنی اصلا باید این عجین بشه با هستی ما و ما این هستی همیشه باید شرمگین باشه، نه به دلیل اینکه ناراحت باشه، بلکه خودشناسی حاصل بشه برای او که من دریا نیستم. و این در واقع یه نوع تعظیم، یعنی رو سجده طبیعی رو پدید میاره. میدونید چجوری؟ مثل این که وقتی که شما یک واقعه حزن‌آوری براتون اتفاق میفته، بی اختیار اشکتون جاری میشه و این طبیعی است. یعنی کسی شما رو مجبور نمیکنه و یا شما تصنع و تکلف نمیورزید برای گریه کردن، خود به خود دوچار اون حالت میشید. این حیا یک چنین چیزی است. یه وقتی یک کسی از من میپرسید، میگفت که تو چگونه دنیایی رو دوست داری؟ یا به تعبیر دیگه، به قول جان رالز، اگر پشت پرده بیخبری بودی، یعنی هنوز به دنیا نیومده بودی و از تو میپرسیدن که حداقل چیزی که تو دوست داری وقتی وارد دنیا شدی، دنیا آنچنان باشد، چیه؟ گفتم این که کسی بی شرم نباشه تو دنیا. بی شرمی بدترین صفتی است که آدمی میتونه پیدا کنه و مادر همه رذایل اخلاقی است. شیملس. اتفاقا شیملس رو درست به کار میبرن، اما شیمفول اصلا یه معنای دیگه داره. اینجا مولانا کلمه حیا رو به کار میبره و درست و به جا به کار میبره. قطره در این اعرابی وقتی که در مقابل دریا رسید، سجده می کرد از حیا و می خمید. خب با خودش می گفت اون دریای جود، این نقد دقل رو، این هدیه توخالی رو، این سکه تقلبی رو چگونه از من پذیرفت و بروی من نیاورد. بعد مولانا توضیح می دهد که کل عالم را سبودان ای پسر، همه این جهان ماده که ما در او زندگی می کنیم در حکم یک سبوست که از صفات باری پر شده است، از علم و خوبی خداوند مالامال است، جمال او، علم او، چهره او همه جا آشکار است، البته برای چشمهای بینا. قطره ای از دجله خوبی اوست، یعنی این عالم یه قطره ایست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست، یعنی این قطره زیر پوست نمی گنجه و میخواد بشکافد. و بعد در مورد خداوند میگوید که گنج این، پاسخ سوال یکی از دوستان است که نوبت گذشته مطرح کرد و گفته بودم که در جلسه بعد در ذیل ابیات مولانا اون رو توضیح میدهم، اینجاست. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. یه روایتی رو نقل میکنن صوفیان که اهل حدیث گفتن که این روایت مجعوله، اما خب در میان اهل تصوف مشهور است. مضمونش همین است که خداوند در حدیث قدسی، یعنی در کلمات بیرون قرآنی، به پیامبر الهام کرد که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. من یک گنج پنهان بودم، میخواستم شناخته شوم، آدمیان رو خلق کردم تا مرا بشناسند. این اون روایت است. اولا که گفتن خب این روایت سند معتبری ندارد و متصل به پیامبر و دوران ایشان نمی شود، از میان راه ها و قرن ها بعد ساخته شده است، دست ساز صوفیان است که موافق اعتقادات خودشون چنین چیزی رو ساختن و پر بعید نیست، یعنی کاملا ممکن است. باری ما به همه روایات مشکوکیم، مگر اینکه به صحت اونها اطمینان پیدا کنیم، حالا اگر یقین هم پیدا نکنیم یه اطمینانی اجمالا پیدا کنیم. یه روایتی که به اصطلاح خبر واحد است و پشتوانه محکمی نداره، خب اعتباری هم نداره به جای خود. اما خب این تو ادبیات صوفیان شایع و رایج است و خیلی حرفها رو بر او بنا کردن. و گنج مخفی هم که اینجا مولوی میگه خب همون است دیگه، گنج مخفی بود. حالا یکی از نکته های جالب در اینجا این است که کلمه مخفی، ما اینجا نحوی رو اینجا گفت مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم، ولی حالا خودمون گرفتار صرف و نحو شدیم. حالا این نکته البته صرفی نحوی نیست، مخفی در عربی خب غلطه دیگه، برای اینکه خفا فعل لازمه و لازم مفعول نمیگیره، وقتی فعل متعدی شد مفعول میگیره. مخفی به معنای نهان در عربی خفیه، اما خفی مخفی نداریم در عربی، لذا کنتو کنزن مخفی یا اصلا ایراد داره و احتمالاً یک عربی ندان یا یک فارسی زبان کسی این رو ساخته و سر زبانها انداخته و رایج و شایع شده. میبینید ما تو فارسی کلمه مخفی رو به کار میبریم مثل خیلی کلمه های عربی دیگه که ما به غلط به کار میبریم، اما توی فارسی جا افتاده، این اشکال نداره. اما وقتی که در خود سیاق عربی به کار میره البته اشکال داره، اونجا دیگه باید صورت صحیحش به کار بره. این که عرفا میگفتن که این جهان زاده عشق است، یا به قول حافظ توفیل عشق است، بر همین روایت یا روایت نما حدیث نما مقتدی بود. چرا؟ برای اینکه تو این حدیث یا حدیث نما گفته شده است که من گنج مخفی بودم، احببت و دوست داشتم که شناخته بشم. بنابراین دوست داشتم خداوند بود که موجب خلقت شد، موجب پدید آمدن آدمیان شد. این از همه حرفی که حافظ میزنه، تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. تو فعل هستی عشقند یعنی زاده عشقن، یه دوست داشتنند. اون کدوم دوست داشتن بوده؟ دوست داشتن ازلی خداوند که میخواسته شناخته بشه و برای اینکه شناخته بشه خلق رو، آدمیان رو خلق کرده است و ما رو موفق کرده یا شناختن او رو برای ما میسر کرده است. حالا شناختن ناقص، نه شناختن کامل. خیلی خوب، این نکته اول که مربوط می شود به گنج مخفی و اون روایت کذایی. اما نکته دوم، نکته دوم فیلسوفانه تر است و اون این است که یک سوال این است که خداوند چرا خلق کرد. ما اون چرا کاری نداریم، یعنی منظور هدفش چی بود، اصلا بحث هدف رو در میان نداریم. هدفی وجود نداشته خلق، یعنی چیزی هدفی بیرون از خدا نیست که خدا با رسیدن به او نیاز خود رو برآورده کند. اینها در عالم ربوبی و در اون کمال استغنایی که خداوند داره جا نداره و معنا نداره. خب پس برای چی این جهان رو خلق کرد؟ چطور شد که این جهان رو خلق کرد؟ خب اراده کرد که این جهان رو خلق کنه. اینجاست که سخنان زیادی پیش اومده. فلاسفه ما آمدند و گفتند که خداوند فاعل بالقصد یا بالاراده نیست، خلقت معلول اراده و قصد خداوندی نیست، چون قصد و اراده همونهایی هستند که اولا اراده زائد بر ذات الهی ما نداریم، خداوند است و خداوند یه اراده علاوه بر وجوده. این تا امروز خدا نشسته حالا امروز اراده کنی که من جهان رو ببرم، این اصلا غلطه. ما اراده حادث در ذات خدا یا اراده زائد بر ذات خدا یا به قول متکلمین ما اراده جزافیه، اینا ما نداریم، یعنی نمیشه، محال است، با واجب الوجود نمیسازه. خب پس چی شده اگر اراده هم نبوده، قصد و عنایتی هم نبوده، هدفی هم نبوده، برای چیزی هم نبوده؟ خب پس چی بوده؟ هیچی. خداوند هم مثل یه دریا موج زده، مثلا به خودی خود، به اقتضای ذات، نه به خاطر چیزی، نه به هدف و غرضی. یادتونه از مولانا میخوندیم که بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. اگر یک نمونه یه حرکت یا فعل مانند فعل الهی در این عالم داشته باشیم، فعل عاشقان است. سخنی بود که از مولانا شنیدیم. چرا؟ چون در فعل عاشقانه طمعی و غرضی وجود ندارد. عاشقی میکند که عاشقی کرده باشد، همین، نه اینکه عاشقی میکند برای اینکه به فلان مقصد برسد، نه اینطوری نیست. خب اگر این چنینه، خداوند که در صدر همه خالقان است، احسن الخالقین است، در فعل او هم طمع و غرض و هدفی غیره وجود نداره. پس چگونه خلق کرده؟ مثل یه گنجی که از فرط پوری چاک میکنه، یعنی شکاف پیدا میکنه، مثل یک گنجی که از فرط پوری جوش میکنه. ببینید اینا رو شما لیترال نگیرید، یعنی تحت لفظی معنی نکنید. به قول مولوی، پس مثال ناقصی دست آورم، تازه حیرانی خرد را واخرم. برای اینکه قدری رفع حیرت بشه، قدری نزدیک بشه، درست مثل اینکه شما، مولانا میگه گل خندان که نخندد چه کند، علم از مهر نبندد چه کند. گل میخنده که بخندد، اصلا خندش ذاتیشه، نمیخنده برای اینکه من و شما خوش بشیم. خب الان من و شما هم خوش میشیم، ولی اون خندش برای من و شما نیست، خندش به اقتضای ذات است، اصلا خندان است، همین خندان است، تمام شد و رفت. دریا جوشان است، این گنج می شکافد، خود به خود می شکافد. این خود به خود هم نه، یعنی بی اختیارا، خداوند محض اختیار است، یعنی این وجود به وجود او، خلاقیت او، کرم او، بخشش او این چنین است که می بخشد، یعنی همه عالم رو پدید می آورد بدون اینکه نیتی و غرضی و هدفی داشته باشد. بهترین مثال براش همین است که اینجا مولانا آورد. این مثال ها و اشباه این در واقع نسب می برد به مکتب افلوتین، افلاتون نه، افلوتین، پلوتینوس، که خب او خیلی تو این زمینه ها سخنان مهمی داره و عارفان ما و صوفیان ما در واقع خوشه چینان خرمن او هستند. نکات بسیاری رو از او آموختن و در یکی از مهمترینشون جناب مولانا که خب او رو به بهترین بیان هم اینجا آورده. گاهی هم گفته می شود خداوند فاعل به تجلی است. این سخنان فیلسوفان ماست و عارفان ما، همین شبیه همین حرف افلاطون و همین شکاف کردن گنج مخفی است. یعنی خدا تجلی میکنه، مثل خورشید که میتابه، اینجوریه، نه اینکه برای چیزی میتابه یا قصد میکند که بتابد، اصلا وجودش این تابشه، اصلا تابیدن است. اگر نتابد خورشید نیست، مرده. حالا به قول مولانا که میگه لا تمار الشمس فی توضیحها، خورشید در نور فشانیش دوچار تردید هم نمیشه. اگر تردید کند که بتابم یا نتابم، بدرخشم یا ندرخشم، تمام شده است، تمام شده است. خب خداوند این چنینه، بی جهت نبود که خب یکی از مثالها در مورد خداوند همین شمس بود و خورشید بود. پس ببینید در توضیح این که خلقت چگونه صورت میگیره، وقتی که ما بحث غرض رو و قصد رو کنار گذاشتیم، توضیحش این بود که خداوند یک خورشید نورپاش است و این نورپاشی عین وجود اوست. خداوند که ماهیت نداره. در مورد خداوند ما کلمه ماهیت رو به کار نمیبریم، کلمه ذات رو به کار میبریم. خب بیانش هم نیست که از مولوی میشنوید. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. یه جای دیگه هم در دفتر سوم، در همون داستان صدر بخارا، در پایانش مولانا یه مثالی شبیه همین میزنه. چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. این خلاصه درونی است نه بیرونی، به ملاحظه، یعنی سنگی از بیرون به این ابریق یا به اون سبو نمیخوره تا بشکنه، از درون این ابریق میشکافد و میشکند. حالا بلا تشبیه شما فرض کنید که ذات باری مثل خورشید، مثل گنج مخفی است که به اقتضای خود چاک میکند و بیرون میریزد، پخش میکند این جواهرات رو و زر و سیم رو در عالم و خاک رو سلطان اطلس پوش میکنه. ور بدیدی شاخی از دجله خدا، آن سبو را او فنا کردی فنا. آن که دیدندش، یعنی آن کسانی که دیدندش، همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. اگر که اون اعرابی شاخه‌ای جویی از اون دجله رو میدید، سبوی خودش رو پیشا پیش میشکست. هستند بی خدانی که اون دجله رو دیدند، ولذا سنگ بر سبوی وجود خیش زده اند. اون که دیدندش همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدن. یعنی حتی اگر به این سبو هم نظر میکنن، میگن این سبو پر از آب اون جوست، پر از اون آب دجله است، از خودش پر نیست. به این چشم، به این چشم پر اعتبار به وجود خودشون نگاه میکنن، سبو رو خالی میدونن به ذات. اگرم پر از آبه، پر از آب دجله است. اینه اون بی خودی و اون حیا که مولوی از اون یاد کرد. اون که دیدندش همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان شکستت خود درستی آمده. خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. جز جز به خم به رقص است و به حال، عقل جزوی را نموده این محال. نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین الله اعلم بالصواب. آغاز اون گام های بلند فلک پیمای مولانایی است. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو وان شکستت خود درستی آمده. آدمی از غیرت بر سبو سنگی میزند. غیرت رو ما قبلا معنا کردیم. غیرت یعنی چشم دیدن اغیار و نامحرمان رو نداشتن. معنای غیرت این بود دیگه. و در اون روایتی که مولانا برای ما گفت و خواندیم، خداوند گفت که من از همه غیورترم. یعنی اون مناظر نیکو رو و اون بحر اسرار رو به هر کسی نمیدم. اون نعمتهای لطیف و فاخر و رفیع رو در اختیار نامحرمان، ترشان و نارسیدگان قرار نمیدم. دست کسانی به این میوه بر نخل بلند میرسه که همتی کردند و وجود خودشون رو نردبان کردند تا به اون ارتفاع برسن. اینجا اسمش غیرت میشه. یعنی این عمل، وقتی که شما بر یک امر شریف غیرت میورزید، نمیگذارید مورد دست درازی نامحرمان قرار بگیره. روایتی همون وقت خوندیم که حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات. دور بهشت رو امور ناخوشایند فرا گرفته، دور جهنم رو امور خوشایند فرا گرفته. یعنی چی؟ چون ما میل به امور ناخوشایند نمی کنیم، لذا به طرف جنت نمیریم. و اما میل به امور خوشایند می کنیم، بنابراین میریم و بعد یه سر از آتش در میریم. چرا دور جنت رو یک حساری از امور ناخوشایند گرفته؟ برای اینکه کسانی که حاضر به بلا کشی نیستند، حاضر به چشیدن تلخی ها نیستند، اصلا نزدیک نشن. عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. اگر آماده بود کسی که از این تونل ناخوشایندها و مکروهات عبور بکنه، این بلاها رو به جان بخره، اونگاه بله بهشت در اختیار او قرار. این همون مفهوم غیرت است. و مولانا در مثنوی خیلی راجع به غیرت سخن داره. قبلا هم شاید خدمتتون گفته باشم، یکی از نمونه های خوبش میگه دور باش غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جلال. یکی از نمونه های غیرت الهی که عبارت است از اون حفاظت و حراستی که میکند، همین قوه خیال ماست، همین افکار و خیالات ماست. انقدر خیالات ما میتنیم، همین خیالات حجاب ما میشون از رسیدن به سراپرده جلال و جمال الهی. حالا بعدن هم برای ما خواهد گفت برای این که برسی به اون سراپرده جلال، این حجاب و غبار خیالات رو باید به اون سو بزنی، یعنی باید دور کنی از خودت. این خیالات در واقع غیرت الهی است. نامحرمان رو دور می‌داره، چشمشون نمی‌بینه، مثل غباری، بخاری، ابری جلوی چشمشون رو می‌گیره که دورتر رو نمی‌تونن، مگر اینکه همت کنن یا بختی یارشون و نصیبشون بشود که از این حجاب‌ها عبور کنن، از اون جرأت ورود در اون ناخوشایندها و مکروهات رو داشته باشن اون موقع میتوانند به سراپرده وصال و جلال و جمال برسند. حالا ببینید، از غیرت ما باید بر سبو سنگی بزنیم و شکستت خود درستی آمده. این غیرت در اینجا یعنی اینکه غیرت بورزیم و این وجود خودمون رو که با شکستن تازه درست میشه، با شکستن درست میشه، بر وجودمون غیرت بورزیم. یعنی نگذاریم که نامحرمان یکی دست ما رو بکشه، یکی پای ما رو دور کنن از سراپرده وصال. به وجود خودمون غیرت بورزیم، دزدا رو راه ندیم به حریم و سراپرده خودمون. اما جالب این است که مولانا میگوید که از غیرت خودت رو بشکن، نه اینکه از غیرت خودت رو سالم نگه دار. بعدم میگه که این از اون چیزایی است که عقل جزوی نمیتونه درک بکنه. یعنی یک پارادوکسی رو، یک تناقضی رو در اینجا به ما نشون میده. میگه ای کسی که در پی محافظت خیشتنی به دلیل غیرت و نمیخوای راه زنان و دزدان در حریم وجود تو وارد بشوند، برای اینکه محفوظ بمانی خودت رو بشکن. در اثر این شکست تو سالم میشی تازه. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان شکستت خود درستی آمده. خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. وقتی تو بشکنی تازه درست میشی. الان شکسته ای، الان سوراخ سوراخی و آبهای سبو داره بیرون میره، تازه اون موقع تعمیر میشی. جز جز و خم به رقص است و به حال، عقل جزوی را نموده این محال. نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم بالصواب. وقتی که خودت رو شکستی، میبینی هم شکستی هم درستی، میبینی که از فرط درستی واجد نشاطی شدی، سلول سلول تو در حال رقصن، جزو جزو این خم وجود تو، این سبوی کوچک وجود تو به رقص آمده. چرا؟ برای اینکه به وصال دریا رسیده. ولی عقل جزوی را نموده این محال. عقل جزوی را همین پاره خرد خردی که در ذهنهای ما هست. خب ما یه عقل کلی داریم که همه این عقلهای جزوی یک مصادیقی و نشانهایی از او هستند، به اصطلاح یک رقیقی هستند از اون حقیقه. نفس کلی داریم که همه این نفوسی که در ابدان آدمیان هست در واقع از اون نفس سرچشمه و حیات میگیرد. خب یه مفهوم کلی باز افلاطونیست، هر چیزی مثالی دارد در عالم بالا که مادر اون چیز هاست. یک عقل کلی داریم مادر همه عقل هاست، که نفس کلی داریم مادر همه نفس هاست، مطابق جهانبینی و جهانشناسی گذشتگان. باری میگوید که عقل جزوی براش محاله که باور کند که یه چیزی هم شکسته هم درست شده، بلکه در اثر شکستن درست شده. عقل جزوی را نموده این محال. ولی مولانا اتفاقا تمام حرفش این است که عالم تجربه های عرفانی عالم پارادوکس هاست. و از مولانا میخوندیم که میگفت که هر کبوتر میپرد زی جانبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. زان فراخ آمد چنان روزی ما، که دریدن شد قبادوزی ما. دانه ما بیدانگیست، جهتی که ما می رویم بی جهتی است، مکانی که داریم لا مکان است. من به جایی می روم کانجا قدم نامحرم است، هر کجا ما جام می گیریم جم نامحرم است. من قدم به جایی می گذارم که اونجا قدم نامحرم است. یه همون پارادوکس دیگه در تجربه های عرفانی نه فلسفی این رخ میده. فیلسوف کارش رفع تناقضات است، اما عارف کارش استقبال از تناقضات است. از این پارادوکس هاست. یعنی وارد یه عالمی میشه، به همین دلیل هم میگن عالم فوق عقل، که اون چی که در عقل نمی گنجد در اونجا می گنجد و مفاهیم تحمل اونها رو ندارن. لذا وقتی که در قالب مفاهیم ریخته میشن، تناقض آلود میشن، تناقض نما میشوند، پارادوکسیکال میشوند. خب شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. جزو جزو خم به رقص است و به حال، عقل جزوی را نموده این محال. نه سبو پیدا در این حالت نه آب. اونجا خواهید دید که تو هم آب سبوه هم سبو آبه، یعنی یک وحدتی در آنجا پیدا میشه، این تمیزها برداشته میشود، این کثرتی که ما در این عالم میبینیم در آنجا بدل به وحدت میشود. خب نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم بالصواب، یعنی خوشبین باش، انکار نکن، میشه همچین چیزایی هست و اتفاق میفته، والله اعلم بالصواب. این هم نکته پایانی سخنان امروز ما، والله اعلم بالصواب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدمت شما عرض کنم که این فرمایش شما امشب، صحبت شما امشب داشتین در مورد دانش فقر، این آیا همون انلایتمنتیست که مثلا ما در بودا و در بقیه عرفا یا مثلا پیامبرا میبینیم؟ سوال اینه. سوال دوم این هستش که حالا وقتی من نگاه میکنم میبینم که این مولوی عجب وسعت بینشی در اون زمان خودش داشته، ولی وقتی که شما در هر دینی نه فقط دین اسلام وارد میشین، میبینین که میگن ما چوزن هستیم و این چوزن بودن هم یه جورایی من توی مثنوی میبینم، مثلا همین داستانی که در مورد وزیر یهود مثلا میگه، یا نکته نگاه منفی که به یهودی ها داره. حالا بجز این ماجرا، خب حالا چه فرقی هست که مثلا من مسلمان آیا من بهش میرم یا اون کلمی بهش میره، یا نمیدونم من میتونم انلایتمنت پیدا کنم، اون میتونه انلایتمنت پیدا بکنه؟ آیا واقعا بین ادیان یا جوری که ما دنیا رو میبینیم، ولی عملا من مطمئنم بین بقیه ادیان هم کسانی هستن که مثلا راه عرفان دارن، آیا این واقعا تأثیری داره در اینکه حالا شما مسلمان باشید عارف باشید یا کلمی باشید عارف باشید؟ و این چوزن بودن همیشه برای من مطلب بوده، چون چوزن بودن میگه به من اینو، من حق میده حالا در هر مکتبی که من حق دارم، حق سروری بقیه آدم ها دارم، برای اینکه من مسلمانم، من کلمی هم، من مسیحی هستم. خواستم نظر حضرت عالی رو بدونم. مرسی.
راجب اون اولی انلایتنمنت، بله همون انلایتنمنته، منطقه انلایتنمنتی که خب گاهی آدم در او خودش فعاله، یعنی با پای خودش میره، گاهی هم هست که از دست استاد میگیره و به او راه رو نشون میدن. به هر حال همینطور است، یعنی دانش فقر بینش است همطور که خدمت شما گفتم، و انلایتنمنت هم یعنی همون روشن شدن، بینش روشن پیدا کردن، هم نسبت به خیشتن هم نسبت به جهان بیرونی. اما نکته دوم شما، شما چه این چرا اینجوری استنباط میکنید که چوزننس، حس برگزیده بودن؟ ممکنه حالا پاره از افراد در شریعتی و طریقتی که هستن چنین تصوری رو داشته باشن، ولی از قضا تو مکتب مولانا، حالا از انشالله نوبت آتی، یعنی بخشای بعدی این ابیاتی که میکنیم، درست ناظر به همین معنا مولانا سخن میگه و یک مثال خیلی زیبای هم میزنه که اگر بیابد مؤمنی زرین و سن، میگوید اگر ما یک بت طلایی پیدا کنیم، این بت رو دور نمیندازیم، تلاش رو مورد استفاده قرار میدیم، به صورتش نگاه نمی کنیم، به ساختمانش و ساختارش که طلاست نظر میکنیم. اون این مثال دقیقاً به خاطر همین است که به صورتها نگاه نکنید، به صورت مسلمانی، صورت مسیحی، صورت بودایی و غیره، به اون تلاش نگاه کنید، یعنی به همون حقیقتی که در اینها نهفته است. بنابراین حتی بت هم شما پیدا کنید، نگاه به طلا بودنش بکنید، اون ارزش داره. حالا ممکنه نزد یک کسی فلان صورت رو پیدا کرد، نزد دیگری صورت دیگری. بنابراین اتفاقا دو تا تعلیمات اصلی مولاناست که این چنین فکر نکنید که دیگران همه محرومن، همه بیچارن، همه جهنمیان، همه اینطورین، و اصلا و ابدا چنین نکته‌ای رو شما در این کتاب نمیاد. اما مطلب بعد که مسئله یهودان رو گفتید و گبران به اصطلاح، ببینید مولوی انسان کاملی نبوده، ما هیچ کدوم انسان کامل نیست، انسان کامل کجا پیدا میشه؟ بالاخره یک مسلمانه و این جهان آدمیان حالا با اختیار یا بی اختیار بالاخره فرقه فرقه شدن، قطعه شدن، و هر کسی هم به احوال خودش خوشه، هر کس از پندار خود مسرور به، و اتفاقا خوبیش هم همینه که آدمی به چیزی که دلخوشه همونو بچسبه، نه اینکه متعرض دیگران بشه. درست مثل کشوری که من دارم، خونه‌ای که من دارم، به خاطر اینکه یکی خونه بهتری داره یه جوری، من که خونه خودم رو خراب نمی‌کنم. این خونه اگر سرپناهیست برای من، اگر به من جا میده، امنیت میده، سرما و گرمای منو تامین میکنه، خیلی خوب، من همینجا میشینم، دیگران هم خونه‌های خودشونو دارن. ما اینجوری باید به این طریقه ها نظر بکنیم، نه اینکه اونا رو بگیم که شما باطلید، حتما بیاید به دین ما، یا خودمون بگیم که حالا اگر ادیان دیگری هست پس ما هم از اینجا دلمون کنده بشه. نه، چرا دلمون کنده بشه؟ ما اینجا خونه ماست، دیگران هم خانه های خودشون رو دارن. بله، ادعای سروری و برتری نباید کرد، و این درست همون چیزیست که شما در مثنوی میبینید، نزد عارفان ما میبینید، هر ولی یا هر نبی را مسلکیست، تا به واحد میرسد اونجا یکیست. بارها یا جاهای دیگه میگه که این سفال و این پلیته دیگر است، نور دیگر نیست، دیگر شد سراج، از تا قیامت هست از موسی نتاج، نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. مثال زیبای مولانا میگه چراغا مختلفن اما نور یکیه، بت‌ها حالا بگی مختلفن اما طلا یکیست. بنابراین ببینید، وقتی به حقیقت اینها میرید شما به امر واحد میرسید. با همه این احوال، با همه این احوال یادمون نره که در این جهان باطل هم وجود داره. ما داریم این حرف رو میزنیم، معنی این چیز که هر کی هر چی میگه حقه، اینطوری نیست. و لذا ما اگر حقی رو، خورشیدی رو در جایی پیدا کردیم، دیگه دنبال شمع نباید بریم، دنبال یک ستاره تاریک نباید بریم. اینم مهمه، گرچه ما میگیم خورشیدهای بسیار هستند، شمعهای بسیار هستند، همه شمعها خاموش نیست الا شمع ما. بله همینطوره، ولی ضمناً هم باید حواسمون باشه نه هر مدعی مدعی راستینه، نه هر طریقی ما رو به نجات میرسونن، نه مهلکه هم تو این عالم پیدا میشه، ولذا مراعات و مواظب اون هم باید بود.
نباشین آقای دکتر. سوال داشتم در مورد اون دو تا بیتی که گنج مخفی ذکر شده، فرمودین که یکی از معنی‌ها میتونه این باشه که خلقت معلول قصد و اراده خداوند نیست، ولی حداقل به معنی ظاهری بیت که من نگاه میکنم، این زپوری که اینجا اومده انگار یه علیت ریزی درش هست، یعنی اون گنج مخفی به هر حال یه علتی داشته که عیان شده. حالا اینجا گفته زپوری، نظرتون راجع به این میخواستم بدونم؟
نه، علتش درست میگیرم، پوریه، ولی پوری هم خود اون شیعه که پوره، نه چیزی زائده بر اون پوری وجود نداشته، از فرط پوری چاک کرده، نه اینکه یه چیز دیگری آمده و باعث شده که این پر چاک بکنه. خود پر بودن باعث چاک کردن شده، و این پر بودن هم عین همون وجود دیگه، وجود پره، چیز دیگری زائده بر او در کار نبوده. اگرم علیت، این علیت خود ذات همون گنج است، نه چیزی علاوه بر گنج، مثل قصدی، سببی بیرون از او، سببی بر سر او. بله، چاک کردن در اینجا لازمه و متعدی نیست، چاک کردن یعنی شکافته شد، از فرط پری شکافته شد. ما در فارسی کردن رو گاهی متعدی به کار میبریم، گاهی لازم، بگیم من این کار را کردم، اینجا متعدی است، ولی در گذشته خصوصا به صورت لازم هم به کار میرفت، به معنای شدن. زپوری چاک کرد، زپوری چاک شد. وقتی هم که لازم این رو در نظر بگیرید، در واقع معناش اینه که ذکر علتی نشده دیگه، فعل مجهوله به اصطلاح، یا لازم است، حالا مجهول هم نگیم، لازم است. بنابراین یعنی ذکر علت نمی کنیم، مثل وقتی که ما جمله رو مجهول می سازیم دیگه، فاعل رو ذکر نمی کنیم.
پس میشه گفت اون علیتی که مولانا و بقیه عرفا بهش قائل نبودن یه ویژگی خارج از وجود خداونده، ولی در واقع علیت هست، ولی از ذات خود خداوند سرچشمه میگیره.
بله، علیت هست، اما از مولانا بپرسید به واژه علت هم خیلی خرسند نیست، برای اینکه اونا معتقد بودن علتی که فیلسوفا معتقد بودن، به نظر من اشتباه هم میکردن، ولی حالا هرچی، علت رو میگفتن در جاهایی به کار میره که گویی که علت بی اختیار یک کاری رو میکنه، و در مورد خداوند میگفتن این سخن صحیح نیست، لذا کلمه فاعل رو به کار می‌بردن. در مورد خداوند میگفتن فاعلیت او این کار رو میکنه. کلمه علت رو برای او به کار نمی‌بردن، کلمه علت العلل و اینها رو هم مصرف نمی‌کردن و بیرون از دایره قبول خودشون قرار می‌دادن.
شما بخیر، پیشا پیش سال جدید میلادی هم شما تبریک میگم.
من به همه عزیزان تبریک میگم سال نو رو، فراموش کردم چون جلسه بعدی ما انشالله خدا به خود سال آینده خواهد بود، رضا پیشا پیش به همه عزیزان بنده هم تبریک عرض میکنم. بله بفرمایید.
زنده باشین جناب دکتر. در جریان صحبتاتون جناب دکتر یاد کردین که توان انجام عبادات هم خداوند به ما داده، باید این درست هم هست، ولی اگه یک قدم جلوتر بگذاریم اراده هم پس خداوند به ما داده، یا شاید شما موافق نباشید، پس اگه اراده هم خداوند به ما بده پس در ظاهر چنان نافی من فاعل نمیشه، و چون کسانی هستن و میگن که من فاعل وجود نداره یا دی آی وجود نداره، من فاعل همزمان با اعمال من فوران میکنه یا چطور بگم از من صادر میشه، از من نه با من صادر میشه همزمان. یک چیز دیگه هم چون شما یاد کردین از تاثیرپذیری مولانا از شاید افلاطون گفتین یا کسی دیگه، افلاطین من نمیشناسم واقعش،
بله افلاطینس،
خواستم بپرسم که چون عبدالقادر گیلانی هم چیز بوده 100 سال قبل از مولانا زندگی کرده، من از عبدالقادر گیلانی هیچ چیز نخوندم، ولی کسی دیگه به اسم یوسف زیدان ادیب در مصری اونا چیز نوشته بودن، و چون خیلی نزدیک با اشعار مولانا بود حتی تا اندازه هم مثل نقل قول واره به حفظم دارم، در مورد فقر فکر کنم اگه چیزی شما باشه میخوام بگم چون خیلی نزدیک است، فکر کنم عربی من خیلی ناقص است خیلی، ولی فکر کنم یا غوث العظم قل لأصحابک و احبابک من اراد منکم صحبتی فعلیه بالفقر ثم فقر الفقر ثم فقر عن الفقر واذا تم فقره فلا ثم الا انا. میبینم خیلی نزدیک است با نظرات مولانا. آیا مولانا از عبدالقادر هم تاثیرپذیر بوده یا نه؟ لطف میکنین جناب دکتر، شب شما بخیر.
متشکرم. عرض میشود که ببینید کلمه فقر، حالا من نمیدونم مولانا خصوصا، اون آقای یوسف زیدان رو من تا حدودی میشناسمشون، باری از سخنرانیشون هم گوش کردم، عرض شود که من نمیدونم مولانا بالاخص از عبدالقادر گیلانی، الان من درست به یاد نمیارم عبدالقادر گیلانی وفاتش در چه سالی آقا شما به خاطر دارید؟ الو صدای من میشنوین؟
الان میشنوم جناب دکتر. من همین در جریان صحبت های شما زمانی که یاد کردین از افلاطین من پیدا کردم همین سال وفات عبدالقادر رو، و از سال 1078 میلادی.
1078، بله. عرض می شود خب قبل از مولانا بوده. من به درستی نمیدونم مولوی از اون تأثیری پذیرفته یا نپذیرفته، چیزی هم در جایی نخوندم در این باب. اما اصل فقر خب یک تعبیر خیلی شایعی است در صوفیه. عرض کردم اصلا صوفیان خودشون رو فقرا می نامند، ولذا شما اگر سخن از فقر می بینید که در جایی می رود، در شعرهای حافظ شما می بینید، در شعرهای عطار مثلا یه شعر خیلی زیبایی داره عطار، بر کلاه فقر می باشد سه ترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. لذا قصه فقر قصه ای نیستش که با مولوی شروع بشه یا با گیلانی شروع بشه یا عطار یا این و اون، اصلا این نام این طریقه طریقه فقر بود، طریقه فقری می نامیدن و خودشون رو هم فقرا می نامیدن. من خب بالاخص نمیتونم بگم که از چه کسی مولوی این رو گرفته، ولی میخوام بگم این یک بذری بوده، پخش بوده همه جا، و هر کسی وارد عالم تصوف می شده قصه فقر رو برای او می سرودن و خودش رو جزو فقرا محسوب میکرده و میدانسته. سوال اولی شما چی بود آقا؟ یادم رفت.
در مورد همین آی آف و منی من یا چطور من فایده من فایده من
بله اونا خیلی سوال یعنی نکته عمیقی است. ببینید من از کسانی هستم که قائلم که ما اختیار رو اگر بتوانیم تثبیت یا اثبات بکنیم فقط از طریق قائل شدن به من است، قائل شدن به خود است، به سلف، به آی، و اگر این رو انکار بکنیم دیگه اختیار رخت برخواهد بست. برای اینکه اختیار وقتی آغاز می شود که کسی بگه من کردم این کار رو. همیشه هم دیدید دیگه کسی میخواد بگه این من نبودم، یعنی میگه من نبودم، یعنی مجبور شدم، یا گویی که من در میانه نبودم، این همینطوری از بد دست من جاری شد. اما اگر کسی قبول کنه، به گردن بگیره که فلان کار رو من کردم، این درست، یعنی من مختارانه کردم. چون موجودات دیگه هم کار میکنن، افاعیل، افعال از اونها صادر میشه، مغناطیس هم کاری میکنه، نمیدونم نور هم یه کاری میکنه، همه چیز هر موجودی از اون یک اثری و آثاری ظاهر میشه، اما من ندارن و لذا ما در مورد موجودات دیگه قائل به اختیار هم نمیشیم. از وقتی که پای من میاد، یعنی من تولید میشه، به وجود میاد که یک موجود مهمی هم هست، از اونجا اختیار هم صادر میشه و ظاهر میشه. بله اگر کسی منکر وجود من بشه، منکر وجود اختیاره. کسی منکر وجود اختیار بشه، منکر وجود من شده. و همین سبب در جهان جدید کسانی که اختیار رو انکار میکنن حقیقتا من رو انکار میکنن. من یه ابیاتی دارم در این زمینه که حالا نمیکنم، دقیقا در اونجا همین قصه رو من بیان کردم که اختیار با من هم عنانن. بدون من اختیار نیست، بدون اختیار من نیست، این دوتا اصلا در هم تنیدن به طور کامل. این که ما بگیم که فعل، یعنی من با فعل ما ساخته می شود، خب این از اون حرفایی است که به لحاظ فلسفی به گمان من وزنی ندارد. حالا گویندگانی داره، ولی به گمان من می شود این رو در میزان تحقیق وزن کرد و نشون داد که یک سخن تو خالی است، و وقتی که فعل رو به فاعلش بخواد نسبت بدید وقت پای من در میان میاد. اینم که من رو یک ایلیوژن بدانیم، چون که کسانی گفتند، یعنی یک نوع خیال، یک وهم باطلی است، این هم باز به نظر من درست نیست، اما جای بحثش در اینجا نیست. اینا بحث‌های فلسفی خیلی پخته‌ای و گسترده‌ای لازم داره که با اجازه شما من از اونها در می‌گذرم.
لطف می‌کنید. شب شما بخیر.
خانم شادو.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبتاتون. من یکی این که در مورد تقوا که صحبت کردین، من خواستم فقط اینو اشاره کنم، نمیدونم درست هست یا نه، که یکی از دلایلی که من خوشم اومده از این برداشت تقوا در مورد شرم این هست که تا قبل از اون یه جورایی تقوا رو به معنای ترس از خدا میگرفتیم، حالا هم تعریفش هم کردین دیگه، ولی این شرم یه جورایی بر اساس همون عشق به نظر من میاد و خواستم اینم نظر شما همین هست یا نه. و یکی هم حالا سوالم اینه که اون قسمتی که میگین خدا بدون غرض آفریده، چون خودش این گنج پری بوده اینا ازش زده بیرون، یه جورایی اختیار رو از خدا سلب میکنیم، یعنی یه جورایی هم آفرینش رو چیز میکنیم، هم وقتی که خدا دستش تو این دنیاست کلن همه چی. این درسته که یعنی وقتی میگیم مثلا بارون میاد اینجوری که خدا وقت بخواد آب بفرسته اینجوری که بارون میاد اینجوری، همه چیزاش اینجوریه، بعد یه جورایی احساس میکنم همه چیز خدا اختیارش رو بالاخره کجا میخواد به همون نشون بده که من اختیار دارم. مرسی.
در مورد شرم گفتید که با عشق همراه میشه. ببینید عاشقی شرم میاره و عاشقان شرمگینن در مقابل معشوق، اما شرم همیشه با عشق نمیاد، یعنی میتونه بدون عشق هم باشه، اما عشق بی شرم ما نداریم. این اگر سوالتون این بود.
نه من چیزم اینه که شرم یه جورایی وقتی میاد که آدم یکی رو خیلی دوست داره، نمیتونه آدم از یکی بترسه، یا نمیدونم از اون حالت ترسی که از خدا داریم میاد بیرون.
آها بله بله درسته، من متوجه شدم. نه این سخن شما درسته، البته یعنی ممکنه شما آخه ببینید ترس از خدا هم بازم ترس به معنای اونی نیست که ما تو عالم انسانی داریم. شما ترس ها رو ببینید، تجزیه تحلیل بکنید. مثلا من از یه درنده میترسم، این اون ترسی نیست که ما از خداوند داریم. یا مثلا از یه آدم ستمگر میترسم که بلایی به سر من بیاره، اینم اون ترسی نیست که ما از خدا داریم. این ترس خداوندم و یعنی خشیت، اتفاقا من گفته بودم که این کلمه خشیت هم که در قرآن به کار میره در مقابل خداوند، یک ترس آمیخته با شرمه. یعنی دقیقا این دیوار به دیوار اونه، یعنی این تقوا و شرم و ترس و اینا همشون در هم میروند وقتی که در مقابل خدا قرار میگیره، چون اونجا هم ترس از اونجا برمیخیزه که شما باز احساس کوچکی میکنید و لذا یک هیبتی شما رو فرا میگیره. شما هیچ وقت شده توی تاریکی گیر کرده باشید، تاریکی خیلی زیاد، تاریکی مطلق، و حس کنید که میترسید؟ ببینید توی تاریکی چیزی نیست که آدم رو تهدید کنه که بترسه، نه حیوان درنده هست، نه یه موجود ستمگری هست، احساس نیستیه. یعنی آدم توی تاریکی مطلق گم میکنه خودشو، یعنی مثل میمونه که از وجودش هیچ اثری نیست. این اون بهش میگیم ترس. کلمه ترس خوب نیست. در عرفان ما به این میگن هیبت. هیبتی، مهابتی شما رو فرا میگیره. اینه. یا در تجربه های عرفانی کسانی که دارن این رو میگن که در اونجاهای هیبتی اونها رو فرا میگیره. یعنی احساس میکنن وجودشون داره فرو میریزه، دارن میپاشن. این اون چیزیست که خوف رو پدید میآورد. اصلا شباهتی ندارد به اونچه که در زبان عادی ما او خوف مینامیم. اما چه کار کنیم؟ لفظ دیگه براش نداریم. یه همون تعبیریست که در فرنگی اون آقای آلمانی رودولف اوتو که تعبیر میستریوم ترمندوم رو به کار برد برای همون جلال الهی. بعد کلمه آسم، نه آفول، نه با آسم رو برای خدا به کار برد. الان هم اینجا تو فرنگی میگن آسم. ببینین A-W-E در انگلیسی یه چیزی ترس نیست، فیر نیست، نمیدونم چیزای دیگه نیست، آه چیزیست که شما رو پر میکنه از محبت. اینه اون که مثلا در مواردی عرفا فرض کنین خداوند رو مثل شیر میدیدن در تجربه خودشون، همون چیزی که مولانا میگه پیش شیری آهوی مدهوش شد. کلمه دهشت، اتفاقا دهشت بنای وحشت نیست، این اشتباهی است که ما تو زبان فارسی با مدهوش شدن یعنی هم ترسیدن به این معنایی که الان داریم، فروپاشی وجود آدمی. باز همون تعبیر دیگه که مولانا داره که بارها گفتیم و شما هم شنیدید که ورود یه شتر به خانه یه مرغ، ایناست اونچه که اونجاها ترس نامیده میشه در مقابل خداوند، که با شرم هم میتواند همراه باشه و اصلا منافات با عشق و دوستی هم نداره. یعنی شما یک موجودی رو میتونید، من نامش گذاشتم معشوق محتشم، خداوند هم معشوق هم محتشمه، یعنی هم آدم از او دوره هم به او نزدیکه، هم نمیتونه خیلی به او نزدیک بشه هم میتواند نزدیک بشه، و این مفاهیم پارادوکسیکال دقیقا اونجا با هم دیگه میاد. معجونی از عشق و شرم و دوستی و ترس و فروپاشی و خشیت و همه اینا با هم دیگه میاد، منتها به جوانب مختلفش که نگاه کنید نامهای مختلف بر آنها میگذارید. اما در مسئله اختیار خداوند، ببینید من الان گفتم، بازم عرض میکنم، والا این بحث و مجال مفصل داری میخواد، نگاه کنید اختیار یعنی چی؟ الان گفتم یعنی کسی که، ببخشید، کاری که من خودم بکنم. خداوند هر کاری رو میکنه خودش میکنه، لذا همین اختیار الهیه. اصلا شما از اختیار چی میخواید؟ ما موجوداتی هستیم که گاه مختاریم گاه مجبور. خداوند نمیتونه مجبور باشه، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه هر کاری رو میکنه فقط خودش میکنه، هیچ قاهری بر سر او نیست که او رو قهر کنه، یعنی وادار کنه به یه کاری. لذا اصلا چگونه میتونه بی اختیار باشه؟ همه یه کاراش مختارانه است و 100% مختارانه است، چون 100% خودش انجام میده. و کار مختارانه هم تعریفش اون کاریست که یک فاعلی 100% خودش انجام بده. اگر با این فاعل یه چیز دیگری مخلوط شد، یه ناخالصی، یک تحریکی از یک جای دیگری، یک بیگانه اگر وارد وجود او شد، او وقت اختیار کم میشه یا ممکنه نابود بشه. معنای اختیار خداوند اینه.
سلام دکتر، خسته نباشید. خیلی
مرسی
دکتر. من دو تا سوال از حضورتون داشتم. یکی این که آیا دانش فقیر شدن با تهی شدن شبیه هم یا هم معناان؟ که اون بیتایی که در رابطه با اون میراثی که همه مالش از بین رفته بود چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، آیا با اون شبیهن، هم معنا هستن؟ و دیگری این که در رابطه با حیا، اگر مثالی برای یک رفتار پر از حیا بتونیم بزنیم، اینه که مثلا کسی زمین بخوره و من جوری رفتار کنم که اصلا ندیدم این زمین خورده، اگر این رفتار اسمش حیا هست، آیا نوع رفتاری که اون پادشاه با این مرد کرد بروش نیاورد که ما خودمون اینجا آب داریم، آیا این هم یک رفتار آمیخته به حیا بوده؟ ممنونم.
ببینید، سوال اولتون، فقر خب درجات و مراتب داره. تهی بودن یعنی احساس نیاز کردن، از اینجا تازه فقر آغاز میشه که شما احساس نیاز بکنید و این نیاز موجب حرکت شما بشه، شما رو بدواند به سوی مقصود و به سوی چیزی که شما رفع نیاز بکنید. لذا هر چه خود رو نیازمندتر حس کنید، فقیرتر حس کنید، البته حرکتتون چالاکتر خواهد بود و این همون چیزیست که نامش رو میذاریم فقر به اصطلاح، یا دانش فقر. دانش فقر یعنی پی بردن به نیاز خیشتن، پی بردن به فقر خیشتن. عرض کردم بینشی لازم است تا آدم به این دانش برسه، به تعبیر مولانا. لذا هم میشه اونو شما دانش بخونید، هم میتونید اون رو بینش بخونید و این دوتا بر هم منطبق میشه. اما حیا، ببینید، حیا در اونجا خلیفه حیا نکرد، اون شخص حیا کرد، یعنی اون که به دجله رفت و سبوی خودش رو با آب دجله مقایسه کرد و دید که چه چیزی رو برای خلیفه برده و خلیفه هزار هزار برابر اون رو اینجا در شهر خودش داره، حیا کرد، یعنی پی به کوچکی خودش و به کوچکی هدیه خودش برد و بی اختیار اذعان کرد به این کوچکی و خضوع کرد و این حیاست. حیا اینه، این یه رفتار حیامندانه یا شرمگینانه است که میتونه از ما سر بزنه. موارد دیگرش اینه که کس دیگری خطا بکنه، کار بدی بکنه، شما شرمگین بشید، این هم یکی از اون موارد حیاست که مورد خیلی مهم میشه.
مثل اون آیه قرآن که فقط استحییت من عبدی.
آیه قرآن نیست ولی در روایت هست. بله در روایت هست. یا مثلا فرض کنید که همین که غزالی در آثار خودش میاره، میگه که چیزی نزدیک به این مضمون که اگر مال تو رو دزدیدن، تو از این که مال تو رو دزدیدن نباید ناراحت بشی، یا اونقدر نباید ناراحت بشی که در میان مسلمان ها دزد پیدا شده، از این که دزد پیدا شده تو باید بیشتر ناراحت بشی تا اینکه اومده مال تو رو زده. شرمگین بشی که یه دزدی رخ داده، ولی اینکه من فاعلش نبودم، اصلا کسی گریبان من رو نمیگیره، من ندزدیدم، اما این کار بعد من رو هم به شرم میگیره، اون شرم واقعی اینجاها رخ میده.
سلام. نه من سوال نکردم، دستمو میبردم بالا هست میشه. بله بله بله. سلام مجدد، شبتون بخیر، خیلی ممنونم. سوالی که داشتم این بود که یه تقسیم بندی فرمودید، حالا بر اساس ابیات مولانا، که یه دانشی داشتیم، دانش اصلی بود یا محو محو بود، و یه دانش مثلا حالا بگیم زینتی بود که به درد یعنی باقی نیست. من یادمه که چند جلسه پیش یه آقای پزشکی بودن که سوالی پرسیدن، من تو ذهنم این دوتا رو به هم دیگه هنوز، چون اون سوال برای من باقی مونده بود، که یه فرضی کردن که مثلا کسی در یک سنی مثلا فراموشی بگیره یا به یک بیماری زوال عقل مثلا مبتلا بشه و آگاهیش رو از دست بده. من میخواستم یه سوالی بذارم رو اون، بگم مثلا فرض میکنیم که فضائلی رو کسی کسب بکنه یا اون چیزی که حالا باقیه، مثلا حکمتی رو بیاندوزه یا مثلا صبری رو در خودش تقویت کنه یا ملکاتی رو در نفس خودش تثبیت بکنه، و این هم مثلا من دارم فکر میکنم که میتونه در معرض زوال قرار بگیره در اثر یه اتفاقی، کما اینکه مثلا حالا من به حس مثلا احساس میکنم این اتفاق میتونه بیفته. اگر این فرض رو درست بگیریم، چه تبیینی میتونید شما ارائه بدید برای مثلا یه همچین واقعی، و اینکه اصلا چه ظرفی، یعنی چه ظرفی قراره که این فضائل رو در خودش بگیره؟ آیا مثلا نفس، روح، نمیدونم. سوال من این بود، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ببینید، بله اون بارم من خدمت اون دوستمون گفتم، ببینید دو حالت داره، یا شما همه قائل به روح و نفس هستید یا نیستید. اگر نباشیم خیلی خوب، فرق نمی کنه که شخص مثلا توی 60 سالگیش همه دانسته‌هاش یادش بره، یا بعد از این که، یا وقتی که میمیره اینا همه برباد بره دیگه، بالاخره برباد میره دیگه، تمام میشه و اثری از آثارش نمیمانه. اما اگر قائل به روح و نفس باشیم، چرا اینا میمونه؟ برای اینکه همطور که فلاسفه گفتن که هر چیزی که پا به وجود بگذاره از وجود دیگه خارج نمیشه. کل ما دخل فی الوجود لا یخرج عن الوجود. اگر جایی ملکاتی کسب شده، این ملکات در ظرف خودش باقی میمانه. اصلا شما اینجوری بگید شخصی که در 60 سالگی معلوماتش یادش میره، این ملکاتش هم حالا فراموش میکنه یا نمیدارم در حجاب میره، معناش اینه که این گویا همون موقع مرده دیگه. حالا ممکنه بدنش ظاهرا زنده باشه، ولی گویی که روحش مرده، اون موقع مرده. خب ما با مرگ چی میگیم؟ وقتی که کسی میمیره همین اتفاق میفته دیگه، هم معلوماتش تمام میشه، یادش میره، هم ملکات، همه چیز تمام میشه دیگه. اما تمام میشه به معنای زمانی کلمه تمام میشه، یعنی این آقا روحش یا جسمش دیگه ادامه زمانی پیدا نمیکنه. ولی در اون ظرفی که اینها تحقق پیدا کرده بود، در ظرف خودش متمکن است. اون ظرف هم نه یعنی گذشته، برای اینکه بر روح دیگه گذشته حاکم نیست، چون اون موجود غیر زمانیه در واقع. بله، با ما، با بدن ما همراهی داره، همزمانی داره، اما وقتی که جدا شد دیگه جدا شده دیگه، میره در عالم خودش، حالا یا عالم خیال است یا ملکوت است، هر چه هست که گفتند، و این عوالم رو برشمره. حالا ای حال چیزی از بین رفتنی نیست. حالا یک کسی تا هنوز به ظاهر زنده است میمیره، فراموشکاری مطلق مثلا به دست میده همه چیز، یا وقتی که میمیره، خب میمیره، فرقی نمیکنه. علی حال ما اگر قائل به روح باشیم، در هر دو صورت اونچه که اونجا اندوخته شده باقی و برقرار. تا سال آینده عزیزان رو همه رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم. شب همگان بخیر. خدا حافظ.